دنیای قشنگ نو، بخش 44، بخش پایانی. فیلم داروین بناپارت تأثیری فوری و فراوان داشت. بعد از ظهر فردای اون روز که فیلم به بازار عرضه شد، خلوت گزیدگی روستاییوار جان با ازدحام انبوهی از هلیکوپترها در بالای سرش آشفته شد. جان همونطور که باغش رو بیل میزد، ذهنش هم بیل میزد و با زحمت و تقلا افکارش رو زیر و رو میکرد. چرا لیندا مرد؟ چرا گذاشتن اندک اندک حالت انسانیش از دست بده و سرانجام بدن جان به لرزه افتاد. یه لاشه خوب و نوازشگر پاشا روی کناره بیل گذاشت و اونو با خشونت به زمین سخت فرو برد. ما در برابر خدایان چنانیم که مگس ها در برابر کودکان شرور. آنها ما را به خاطر تفریح خودشون می کشند. شاهلیر، پرده چهارم، صحنه اول. تنین کوبنده ای از این کلمات بلند شد. کلمات خود را برحق اعلام می کردن. برحق تر از نفس حقیقت. خواب بهترین مایه ی آرامش توست و تو اغلب آن را بر می آشوبی. با این همه سخت بیمناکی از مرگ خیش که دیگر چیزی نیست. چیزی نیست جز خواب رفتن. خواب رفتن، شاید هم خواب دیدن. بیلش به سنگ خورد. دلا شد تا اونو بیرون بکشه. صدای وزوز در بالای سرش تبدیل به غرش شده بود و ناگهان گرداگردش سایه افتاد. چیزی میان او و خورشید حائل شده بود. به بالا نگاه کرد و از بیل زدنش و افکار و تخیلاتش یک باره به خود اومد. با بهت و سرگشتگی بالای سرش رو نگاه کرد. فکرش همچنان در اون دنیای حقیقی تر از حقیقت سیر می کرد و همچنان بر بیکرانگی مرگ و الهیت متمرکز بود. بالا رو نگاه کرد و در فاصله بسیار نزدیک انبوهی از ماشین هایی رو که در جا پرپر می زدن مشاهده کرد. مثل ملخ ها اومدن، در فضا معلق موندن و سپس گرداگرد او فرود اومدن و از میون شکم های این ملخ های عظیم و جسه یه عده مرد با لباس های ابریشم سفید خارج شدن و عده زن که چون هوا گرم بود پیژامه های از حریر پوشیده بودن یا شلوارک های مخمل نما و زیر پوش های بیاسین که زیپشون تا نصفه باز بود. از هر کدوم 2-3 نفر. ظرف چند دقیقه دو جین از اونا به صورت دایره‌ای دور برج راهنمایی حلقه زده بودن و داشتن با نگاه های خیره اونو می نگریستند. می خندیدن، کلید دوربیناشونو می زدن و بادام کوهی، بسته های آدم سهورمون جنسی و پتیبور های ساخته شده از اصاره تمام قدرت رو همونطور که برای میمون پرت می کنن به طرف اون می انداختن. لحظه به لحظه تعدادشون زیاد می شد. وحشی به طرف پناهگاه عقب نشسته بود و حالا مانند حیوانی به دام افتاده پشت به دیوار برج ایستاده بود و مثل کسی که مشاعرش رو از دست داده باشه با حراسی گنگ از این چهره به اون چهره خیره می شد. با اصابت یه بسته آدامس درست نشانگیری شده به صورتش از گنگی و گیجی بیرون اومد و به احساس کاملا بیواسطه ی واقعیت دست یافت. یه ضربه تکوندهنده ی درد و انگاه بیدار بیدار شد و از فرط خشم هم دیوانه. فریاد کشید. برید گمشین. میمون به زبون در اومده بود. صدای شلیک خنده و کف زدن بلند شد. جانمی وحشی، هورا هورا. و از میان هیاهو صدایی شنید که میگفت شلاق شلاق. وحشی به تبعیت از آنچه این کلمه القا کرده بود، دست قیتونهای به هم بافته رو از روی میخش که پشت در بود برداشت و اونو به طرف شکنجه‌گرانش تکون داد. غریب هلهله ی آمیخته به تمسخر برخاست. جان با حالتی وحشیانه به سوی اونا رفت. یه زن از ترس جیغ کشید. صف تماشاگران در نقطه‌ای که مستقیماً مورد تهدید قرار گرفته بود تزلزل پیدا کرد. بعد دوباره راست و استوار شد. آگاهی این تماشاگران از موقعیت وخیمشون به اونا جرأت و شهامتی داده بود که وحشی انتظارش رو نداشت. عقب کشید، درنگ کرد و به پیرامون خود نگریست. چرا منو به حال خود نمیذارین؟ در خشم او نشانه ای از گلایه وجود داشت. مردی که اگه وحشی جلو میرفت اولین کسی بود که مورد حمله قرار میگرفت گفت چند تا بادوم منیزیم دار بخور. یه قوطی رو جلو آورد و با لبخندی عصبی کنه و تا حدی باروح افسود میدونی خیلی خاصیت داره. نمک منیزیم آدمو جوان نگه میداره. وحشی پیشنهاد اونو نادیده گرفت، در حالی که از یه چهره ریشخندآمیز به چهره دیگه رو میکرد گفت: چی از جونم میخواین؟ 100 صدا به طور درهم و برهم جواب دادن: شلاق، نمایش شلاق زنی رو اجرا کن، بذار ما نمایش شلاق زنی رو تماشا کنیم. بعد گروهی که در انتهای صف ایستاده بودن 100 و با ضرب آهسته و سنگین فریاد زدن: ما شلاق میخواییم، ما شلاق میخواییم. همه با هم فریاد میکشیدن و انگار خیال داشتن ساعتها و شاید تا زمانی نامعلوم ادامه بدن. اما در دور 25 این جریان قطع شد. حالا یه هلیکوپتر دیگه سر رسیده و بالای سر جمعیت بی حرکت ایستاده بود. بعد در حدود چند متری مکانی که وحشی ایستاده بود، در فضای باز بین صف تماشاگران و برج راهنمایی فرود اومد. برش ملخا در یه لحظه صدای فریاد رو در خودش محو کرد. سپس به محض اینکه ماشین با زمین مماس شد، موتورها خاموش شد. در هلیکوپتر باز شد و ابتدای یه مرد جوان و سرخ چهره پیاده شد. سپس یه زن جوان با شلوارک مخمل نمای سبز، پیراهن سفید و کلاه سوارکاری. وحشی به محض اینکه چشمش به زن جوان افتاد یکه خورد. عقب عقب رفت و رنگشو باخت. زن جوان ایستاد و به اون لبخند زد. لبخندی نامطمئن، ملتمسانه و خاکسارانه. لحظه ها گذشت. لبهای زن جنبید. چیزی میگفت. صداش در بین فریادهای مشلاق میخواییم، مشلاق میخواییم محو بود. زن جوان دو دستش رو طرف چپ سینش گرفت و در اون صورت خیلی مامانی و عروسکی حالت عجیب و ناسازگار آشفتگی توأم با شوق آشکار شد. مثل این بود که چشمای آبیش دروشتر و درخشانتر شدن و ناگهان دو قطره اشک از گونه هاش فرو چکید. دوباره شروع به حرف زدن کرد و بعد با حرکتی سریع و پرشور و حرارت آغوشش رو به سوی وحشی گشود و جلو رفت. وحشی با گفتن روسبی و گربه قطبی مثل دیوونه ها به طرف اون حمله کرد و در این حال مثل دیوونه ها با شلاق قیتانی کوتاه اونو می زد. ظاهراً وحشی کلمه گربه قطبی را به عنوان دشنام از شکسپیر آموخته است. زن وحشت زده برگشته بود که فرار کنه. پاش لغزید و افتاد و فریاد زد: هنری، هنری! اما همراه سرخ چهرش به پشت هلیکوپتر فرار کرده بود. صف تماشاگرا با غریب هیجان و شادی از هم پاشید. از هر طرف هجوم به سوی مرکز جاذبه مغناطیسی آغاز شد. درد ایجاد وحشتی پر جاذبه شد. کبابت میکنم هرزه کثیف، کبابت میکنم. وحشی شوریدوار شلاقشو بازم فرود آورد. جمعیت با حرص و ولع، در حالی که مانند خوک‌های دور آبشخور یکدیگر رو هول می‌دادند و از سر و کول هم بالا می‌رفتند، گرد آن دو حلقه زدند. وحشی دندان قروچه کرد. نفس اماره. این بار بر گردن خود او بود که شلاق فرود می‌آمد. بکش، بکش. مردم به اجبار درونی ناشی از اون حس همکاری و اون اشتیاق به همفکری و همبستگی که تربیت اونها در وجودشون سرشته بود، شروع کردن به تقلید حرکات دیوانوار وحشی و همدیگر رو زدن. همونطور که وحشی خودشو یا اون جسد فربهی رو که در میون خارها در پای او به خود میپیچید به زیر ضربه گرفته بود. وحشی همچنان نره میزد: بکش، بکش. ناگهان یه نفر شروع به خوندن اورجی و مورجی کرد. جمعیت بلا فاصله دم گرفت و ضمن خوندن شروع به رقص کردند. اورجی و مورجی چرخ 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 و با ضرب ششم یکدیگر رو می زدن. نیمه شب گذشته بود که آخرین هلیکوپتر پرواز کرد. وحشی گیج و منگ از سوما و خسته از جنون دراز مدت ناشی از لذت جسمی در میان چمنزار خفته بود. خورشید کاملا بالا آمده بود که بیدار شد. لحظه به حالت درازکش باقی موند و با حالت گنگی و خنگی جغدوار در برابر نور پلک زد. بعد ناگهان همه چیزو به یاد آورد و گفت: وای خدای من! و دست روی چشماش گذاشت. اون روز غروب انبوه هلیکوپترهایی که وزوز کنن از هاگزبک می اومدن قطع ابری به طول 10 رو تشکیل می داد. تمام روزنامه ها پر بود از شرح و تفصیلات بزم کفاره که شب گذشته برپا شده بود. نخستین تازه واردها وقتی از ماشینشون پیاده شدن صدا زدن: وحشی، آقای وحشی. جوابی نیامد. در ورودی برج راهنمایی نیمه بود. اونو هل دادن و باز کردن و به مکانی نیمه تاریک با کرکره‌های آویخته وارد شدن. درست از زیر طاق دهلیز یک جفت پا آویزان بود. آقای وحشی، پاها آهسته، خیلی آهسته، مثل دو سر عقربه کند قطب نما به چپ و راست میچرخیدن. خیلی آهسته، با تنی.